صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه نگاهی به بخش دیگری از خاطرات حاج سیاح، اندیشمند دوران ناصری در اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. سپس بخش سوم و پایانی برنامه ویژه افغانستان به جای ایران و گفتگوی تمدنها در گفتگو با مهراب الدین مستان، کاردار دولت اسلامی افغانستان در پاریس و لطیف پدرام، نویسنده و شاعر افغان مقیم همین شهر. آنگاه قانون و مهاجرت در گفتار دکتر مسعود مسلا نژاد، وکیل امور مهاجرت در دادگاه‌های فدرال آمریکا در لس آنجلس، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران ادامه می‌دهیم. در هفته گذشته در بخش پیشین نگاهمان به خاطرات حاج سیاح، نواندیش عصر ناصرالدین شاه قاجار، به بدعت او در ارج گذاری وی به آثار باستانی ایران به عنوان یکی از نخستین متفکران ایرانی که در این راه گام برمی‌دارد پرداختیم و پیش از این انتقادات او را به شاه، نهادهای قدرت و نظام حاکم استبدادی ایران در آن زمان بررسی کردیم. در این هفته نگاه به خاطرات حاج سیاح را با بررسی نظرات او درباره کاستی‌های فرهنگی مردم ایران در آن زمان ادامه می‌دهیم. نازی عظیما بر اساس پژوهشی از دکتر جواد طباطبایی، پژوهشگر اندیشه سیاسی ایران در پاریس. اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
حاج سیاح که اهل مبارزه سیاسی بود، بخش بزرگی از خاطرات خود را به توصیف آسیب های اختصاص داده است که از شاه و کارگزاران حکومتی بر ایران و مردم آن وارد می شد. با این حال او در مواردی جهل و بیخبری ایران را که درد مزمن جامعه خودکامه ایران نیز بود از نظر دور نداشته است. حاجی در سفرهای خود به شهرهای ایران و در آمد و شد با مردم به این نکته بظاهر پرتعارض پی برد که اگرچه بار جهل و ظلم سنگین تر از آن است که ایرانیان تا به تحمل آن را داشته باشند، اما آنان چندان تخت بند جهل و خرافاتند که کوچکترین درکی از حقوق فطری انسان ندارند. حاج سیاح در دوره‌ای به ایران بازگشت که هنوز زمینه‌های جنبش مشروطه‌خواهی فراهم نیامده بود و اگرچه تحولات سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان دگرگونی‌هایی پدید آورده بود، اما هنوز انبوه مردم ایران اسیر باورهای کهن بودند و تنها شمار ناچیزی از آنان تصوری از مناسبات جدید سیاسی داشتند. در کشورهای اروپایی با آغاز دوران جدید و دیگرگونی هایی که از نوزایش یا رنسانس تا انقلاب فرانسه صورت گرفته بود، دریافت جدیدی از عالم و آدم جانشین نظام کهن اندیشه شده بود. اما در ایران تا دهه پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی در بنیانهای اندیشه سنتی رخنه ایجاد نشده و نظام حکومتی که بر بنیان اندیشه سنتی استوار بود مشروعیت خود را از دست نداده بود. حاج سیاح در بخش‌هایی از خاطرات خود اشاره‌های جالب توجهی به فقدان نظام حقوقی آورده و توصیفی از پیامدهای آن را در رفتارهای مردم ایران به دست داده است. حاجی که پس از 18 سال گشت و گذار در جهان بسیاری از ناهنجاری‌های رفتار ایرانیان را که از پیامدهای نظام خودکامه بود به فراموشی سپرده بود، در بازگشت به ایران و با مشاهده واکنش‌های مردم بار دیگر به ناهنجاری‌های رفتار عامه ایرانیان پی برد. او در اشاره به برخی از این ناهنجاری‌ها می‌نویسد: بدبختانه در این فضای دلکش ایران، حالات انسانهای بیچاره دل را تنگ می کند و غم را چون سیل می آورد. با اینکه به حسب خلقت نسلن زیبا صورت هستند، لکن گرد اندوه بر روی همه نشسته، رنگها زرد، بدنها لاغر، لباس و جسد کثیف و چرک، جبهه ها پرچین، چشمها بر زمین، لبها آویخته، گویا به غیر حالت گریه و نوحه ندارند و خرمی از این مملکت بار بسته. باری همه می گفتند چه بسیار دختران کوچک را از دست مادر داغ دیده گرفته به کنیزی به قربت می برند و اطفال ما را مانند حیوانات به جزئی قیمت می فروشند. چه بسیار شده اولاد مردم را به سرقت برده به قیمت نازل فروخته پدر و مادر را به آتش حسرت نشاندند. حاج سیاح با مشاهده سامان کشورهای اروپایی این نکته را دریافته بود که رفتار عامه مردم تابعی از نهادهای حکومت دموکراتیک است، همچنان که خواستگاه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتارهای ایرانیان و بیشتر از آن تباهی‌های جامعه ایران نیز ناشی از فقدان نهادهای حکومت قانون است. حاجی با تصوری که از نظریه های جدید حکومت قانون پیدا کرده بود، می دانست که قانون های خوب و نهادهای استوار درمان بیشتر آسیب ها و درد هایی است که می تواند هر جامعه و کشوری را مبتلا کند. نظام سیاسی خودکامه ایران دوره ناصری نه تنها با حکومت قانون فاصله بسیار داشت، بلکه نظام طبقاتی بسته‌ای بود که در آن گروهی کوچک از هر امتیازی بهره‌مند بود و بخش بزرگی از مردم از هر حقی محروم. حاجی در توصیف نظام سیاسی ایران می‌نویسد: واقعا انسان وقتی که تأمل می کند ایران را چیز غریبی می بیند، یا اینکه این مطالب به نظر کسی که ممالک عالم را دیده و اسم حقوق بشر را شنیده غریب می آید. ایرانیان دو قسمت هستند: مقتدران که عبارتند از دیوانیان، از شاه و وزیر و اتباع تا فراش و کدخدا و پاکار و کسانی که اسم منصبی در سر دارند، از سپهسالار گرفته تا ادنا توپچی و سرباز و خوانین ایلات و دهات تا ادنا نوکر ایشان و ملاها و مجتهدین و کسان ایشان تا ادنا نوکرشان، اینها حقوق و حدود و احکام و قانون و ترتیب نمی دانند و هر یک نسبت به تمام رعایا و زیردستان خود را معبود مطلق و مختار مطلق و آزاد در هر فعل می دانند و هر یک همه چیز زیر دست خود را ملک تلق خود می شمارند. قسم دیگر رعایا و زارعین و کسبه و اصنافند. این بیچارگان هم حقوق و حدود و احکام و قوانینی در عالم ندانسته خودشان را با هر چه دارند ملک تلق زبردستان دانسته خود را مکلف می دانند که دائما در زحمت بوده دلخواه مقتدران را مهیا دارند. قومی آزاد مطلق از هر جهت و قومی محبوس و مملوک مطلق از هر جهت. Thank you. با این توصیف از نظام سیاسی ایران، حاج سیاح از آسیب شناسی رفتار ایرانیان تبیینی اجتماعی و سیاسی می دهد و نظام سیاسی فاقد اعتدال ایران را که در آن گروهی کوچک آزاد مطلق و جماعتی از هر جهت محبوس و مملوک مطلق هستند، خواستگاه همه عدم تعادل‌ها در رفتار مردم و ناهنجاری‌های جامعه می داند. یکی از عمده‌ترین پیامدهای انحطاط مزمن ایران، ناهنجاری‌های مزمن رفتار ایرانیان بود و حاج سیاح که به عنوان ایرانی اما با فاصله گذاری که سفر طولانی و دیدن افق‌های متفاوت در او ایجاد کرده بود، در ایرانیان و رفتارهای آنان نظر می‌کرد، آنان را به گفته خود غرق اندوه می‌یافت. می‌نویسد: ایرانی در ایران سراپا غرق اندوه است. اوضاع ایران را می‌بیند. در خارج هم بیشتر از همه غرق اندوه است که می‌بیند امم و ممالک در چه خیالند و ایرانی در چه وضع. در ایران ذلیل اجانب، در خارج مطیع اجانب. او که در کشورهای بسیاری سفر کرده و زندگی مردم آن کشورها را از نزدیک دیده بود، بیدادی را که بر مردم ایران می رفت تحمل پذیر نمی دید و نمی توانست دریابد که ایرانیان چگونه می توانند به چنین وهنی تن دردهند. در حالی که نه بوی بهبود از اوضاع کشور به مشام آنان می رسید و نه بر اثر جهلی که نسبت به مناسبات اجتماعی داشتند، می توانستند سرنوشتی را که محتوم تصور می کردند دگرگون کنند. توصیف حاج سیاح از فقر، بینوایی و پریشانی های مردم ایران دوره ناصری واقع بینانه و انتقادهای او از نظام حکومتی خودکامه در نهایت تندی است. بر اثر خرابی اوضاع کشور به ویژه در دوره ناصری، برخی از کسانی که می توانستند راه کشورهای بیگانه را در پیش می گرفتند، اما بسیاری از آنان می ماندند. می دانیم که به ویژه در دوره ناصری جریان مهاجرت های ایرانیان به کشورهای بیگانه شتاب بیشتری گرفته بود. حاج سیاح در سفرهای خود در شهرهای ایران از کسان بسیاری درباره تندر دادن به آن همه خفت و خاری سبب می پرسید و به تحقیق دریافت که تنها کسانی می مانند که چاره‌ای جز ماندن ندارند. می نویسد: الحق محل حیرت است که این مردم بیچاره با این پریشانی چگونه زنده مانده و چگونه این تعدیات را تحمل می نمایند. لکن تحقیق کردم، قدرت گریز و پناه به جایی ندارند.
بر جهل و بیخبری مردم در خاطرات حاج سیاح اندیشمند عصر ناصری، اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران. در وادی اندیشه سیاسی و اجتماعی میمانیم با سومین و آخرین بخش برنامه ویژمان درباره افغانستان. با پایان این بخش از هفته آینده پخش برنامه دنباله‌دار ایران و گفتگوی تمدن‌ها از سر گرفته خواهد شد. در بخش پایانی برنامه ویژه افغانستان، مهراب دین مستان، کاردار دولت اسلامی افغانستان در پاریس، به شکلگیری پدیده‌ای به نام طالبان می‌نگرد و لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، وجوه گوناگون کنفرانس بزرگ افغانستان در بن را ارزیابی می‌کند و برخی از جوانب آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گفتگوگر این برنامه است.
جهان شاهد فرو ریختن آخرین پایگاه‌های قدرت رژیم طالبان در افغانستان است. در قندوز نیروهای طالبان تسلیم را به ادامه جنگ ترجیح دادند و در قندهار نیز آخرین پایگاه طالبان در حال از هم فرو ریختن است. روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان دعوت کرده است در حومه شهر بن در آلمان فدرال گرده هم آیند تا راه حل سیاسی مناسبی برای آینده کشورشان بیابند. در برنامه امروز آقای مهراب الدین مستان، کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس، به بررسی پدیده‌ای می‌پردازد که در افغانستان طالبان نام گرفت و آقای لطیف پدرام، روشنفکر افغان مقیم پاریس، درباره کنفرانس بن با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، سخن میگوید. طالبان کسانی که به مدت 5 سال بر افغانستان حکم راندند از چه کسانی تشکیل شدند؟ آقای مهراب الدین مستان در این زمینه عقیده دارد.
اول من به شما بگم که طالب یعنی چی؟ در کشوری مثل افغانستان و حتی در منطقه افغانستان، پاکستان و تا حد آسیای مرکزی معمولا به این شکل بود که در یک قریه یک جوان نظر به علتهای مختلف تعیین می شد که باید برای درسهای دینی بخونه. او را طالب می گفتن و کسی که می رفت درسهای مکتبی می خوان او را می گفتن متعلم. طالب در فارسی که من به شما بگویم یعنی کسی که تحصیل علم دین می کنه. وقتی که علمش یا تحصیلش به پایه تکمیل می رسه بازو یا مولوی می شه یا ملا. به این خاطر است که طالب ها اکثرا کم تحصیل و بی تحصیل هستند. یک مسئله بسیار مهم است و این معمولا این جوان ها میرن و این مدارس دینی، مکاتب دینی در قسمت‌های جنوب افغانستان و حدی زیادش هم در پاکستان بود که جوان‌ها می‌رفتن 8 سال، 9 سال، 10 سال مدرسه به مدرسه درس می‌خوندن. و مشکل دیگه‌ای بود در قرن 18 و 19 اینطور نبود که یک مدرسه باشه که همه اونجا برن همه چیز بیاموزن. به اون شکل نبود. یک طالب می‌رفت از یک قریه به یک مدرسه می‌رفت، یک کتاب می‌آموخت و در این مدتش پرسان میکرد که کدام کتاب بعدی رو در کجا بخونم. باز برش میگفتن که 100 کیلومتر دورتر. بازی باید 100 کیلومتر دورتر میرفت یک کتاب دوم میخوان. باز 50 کیلومتر دور میرفت یک کتاب دیگر میخوان. و پدر من به می شکل 25 سال بس مسافرت بود. از یک قریه به دیگر قریه. اینا شما ببینید که او چه ترتیب درس باشه و تحصیل باشه. معلوم دار ناقص میباشه. و نقطه دیگه که بسیار جالب است که این جوان در این مدت بسیار اساس زندگیش که 15 سال یا 20 سال می باشه که شروع میکنه و تا 30 سال یعنی دوره بسیار حساس زندگیش، این کاملا از جامعه بیگانه است. فقط در مدرسه است و در مدرسه هم مثل یک میمان نیمه خوانده. نانش هم باید که مردم منطقه برش بدن، نان سه وقت نانشان، و تا حدی هم مردم برشان کمک بکنن یک مقدار پول که تا اینا مصارف روزمره خود حل بکنن. در مجموع انسان های بسیار غریب و بی‌وضاحت می بودن. این بود پدیده طالب ها.
اما چگونه طالب ها شاگردان مدارس دینی به صورت یک نیروی نظامی در می آیند؟ به گفته ی آقای مستان،
اما پاکستانی ها چه کردن؟ این را تبدیل ساختن به یک نیروی شبه نظامی. این استخبارات پاکستان یا ISI تعداد این مدارس از ده ها به صد ها و حتی به هزار ها رساندن و یک بودجه تخصیص دادن که این مدارس به چه ترتیب به پول بخرن از خود بسازن. شما ببینید، من به شما گفتم طالب ها مردم های بی‌بضاعت هستن، وقتی که از یک جای یا پول میگیرن طبعا خود مدیون احساس میکنن و حتما باید در مقابلش خدمتی انجام بدن، چرا که یک گپ عادی نیست. به این شکل اکثر مدارس دینی پاکستان از طریق استخبارات پاکستان یا از طریق آیسای رهبری میشن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. این یک واقعیت بسیار تلخی است که براتون میگم و شما عملا میبینین که وقتی که امریکایی‌ها آغاز کردن حملات، دنیا فکر میکرد که شاید میلیون ها طالب پاکستانی بر روی جاده ها بریزن و یک فضایی را ایجاد بکنن که قابل تشویش باشن، اما چون استخبارات با توسط پول اینا را کنترل میکنه، میبینید که سار مظاهرات ناچیزی از 2000-3000 در کشور پاکستان هیچ است. این یک واقعیت بسیار حساس است و استخبارات پاکستان خواست که این مدارس دینی را تبدیل بکنن به مدارس افراد شبه نظامی.
آیا در گذشته ها نیز طالب ها آموزش نظامی میدیدند و تحت نفوذ این دولت یا آن دولت بودند؟ آقای مستان در این زمینه میگوید
قرن 19 و 18 هیچ وقت مضامین نظامی و مختلف شد، فقط کتاب های گرامر عرب، تاریخ عرب، تاریخ اسلام، متنای مقدس مثل قرآن شریف، احادیث پیغمبر، اینا مختلف شد. اما مضامین ایتون نبود که کلاشینکوف چند پارچه است یا سلاح‌های پیشرفته روسی به چه ترتیب است. این استخبارات پاکستان دخیل ساخت. این مدارس بسیار جالب هستن که یک نیروی نظامی بزرگ در اختیار پاکستان شدن، به خاطر که هزارها جوان، نیمه جوان، بی‌بضاعت، با پول بسیار کم، یونیفرم نمیخواید، مصارف نمیخواید، هیچ چیز نمیخواید و فقط یک مقدار پول ناچیز را میگیرن از استخبارات و ذهنن هم برشان ایتو فهمان داشته که شما جهاد میکنین، اگر کشته میشین شهید میشین و اگر موفق میشین غازی هستین. یک ماشین جنگی بزرگی هستن که از بزرگترین کماندوهای پاکستانی هم کده یا موفق هستن و اینمی بود که پدیده طالب ایجاد شد.
کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس در ادامه سخنان خود به معرفی ملا عمر رهبر طالبان میپردازد.
مثلا ملا عمر میگن نه، ملا عمر یک کسی است که هیچ شناخته شده نیست. این در کجا بود؟ این چی میکرد؟ پدرش کی است؟ در کجا تحصیل کرده؟ چرا که سنش قراره که من میفهمم 38-39 سال است. ما در افغانستان 22 سال شده که در جنگ هستیم و 17 ساله بوده که جنگ شروع شده. این در کجا درس خوند؟ این سیاست در کجا میفهمه؟ حقوق بین المللی در کجا میفهمه؟ هیچ نمیفهمه.
با این حال آقای مستان میگوید در میان مردم ساده دل افغانستان شایعات بسیاری درباره قدرت مافوق طبیعی طالبان رواج یافت، تا آنجا که طالبان را رویین‌تن می‌دانستند. آقای مستان در این زمینه میگوید
من از سال 94-95 بیاد دارم، وقتی که نیروهای از جا به طرف هرات میرفت، مردم قسمی کردن که اینا افرادی هستن که بالایشان که مرمی هستن پرتاب میشن، مرمی به طرفشان نمیره، از طرفشان منحرف میشه به یک طرف دیگه. و گپ دیگه که جالب بود، مثلا میخواستن که ملا عمر مقدس بسازن. شما میفهمین که امروز در دنیا چه پیشرفته است، با CNN و با تلویزیون های دنیا شما میتونید که وضع جوی را دو روز سه روز پیش یا یک هفته پیش پیش بینی باشه نه؟ اینا چه میکردن که ملا عمر میفهمید یا برش گفته میشد که خودت امروز دعا بکو یا نماز استسقا بخوان، فرداش باران میشد. میتونید ببینید که طالب ها یک واقعا فرشته های آسمانی هستند، وقتی که نماز استسقا ادا میکنن فرداش باران میشه.
از سوی دیگر مردم جنگ زده افغانستان خواستار پایان خونریزی و آغاز آرامش بودند. به همین خاطر به گفته آقای مستان رژیم طالبان از این تمایل مردم افغانستان نیز سود جست تا قدرت را در دست گیرد.
چون مردم از مجاهدین بسیار خسته شده بودن، منتظر از این بودن که یک حادثه صورت بگیره، یک چیز نوی به وجود بیاید که مردم مطمئن شون، آرام شون، جنگ ختم شون. و اینا ایتو فهماندن به دنیا که ما هیچ چیزی نمیخوایم، قدرت نمیخوایم، حکومت ما نمیخوایم، ما فقط میخوایم به شما صلح بیاریم. گفتن بابا چقدر خوب. و حتی غیر مستقیم آوازه کردن که اینا چون از قندهار هستن، آلو حضرت شاه سابق هم از قندهار است، حتما آلو حضرت می آید. این هم علت دیگه شد که تمام استانهای جنوب افغانستان بدون جنگ بزرگ تسلیم شوند به اینا. یعنی ببینید هم از مقدسات استفاده کردن، هم از پراگندگی و کشمکش های داخلی مجاهدین استفاده کردن، هم از محبوبیت پادشاه سابق استفاده کردن، هم از پول بزرگی که پاکستان برشان میداد و بعدن که اسامه برش پول آورد و از مواد مخدر، یعنی همه چیز اینا با خود داشتن که باید پیش میرفتن.
آقای مهراب الدین مستان عقیده دارد از 2 سال پیش تا به امروز نشانه هایی در دست است که اسامه بن لادن متهم ردیف اول عملیات تروریستی در آمریکا اداره افغانستان را بر عهده داشته است و برای اثبات نظر خود 2 مثال می آورد.
تخریب مجسمه های بودا، این در افغانستان امی طالب، امی ملا و مولوی از سالهای سال است. هیچ وقت کدام ملای افغانی فتوا نداده بود که مجسمه ها تخریب شود، اما آل اسامه بن لادن است که میاید فتوا میده، پول میده و تخریبش میکنه. طور مثال در سوی قصد آقای مسعود که شهید شد عرب ها بودن، پلان اسامه بن لادن بود، این پلان ملا عمر یا طالبان نیست. و در مثلا انفجاری که در نیویورک میشه و طالب ها هیچ عکس العمل از اون نشان نمیدن، تایید میکنن این کار اسامه بن لادن است. یعنی در 2 سال اخیر رهبری پدیده را اسامه بن لادن و وهابیسم جهانی گرفته.
گفته‌ها و عقاید کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس درباره پدیده‌ای به نام طالبان در افغانستان را شنیدید. اما در حالی که شاهد سقوط رژیم طالبان در افغانستان هستیم، آینده این کشور چگونه باید تضمین شود تا بار دیگر ملت افغانستان دچار مظالم دیگری نشود؟ به این خاطر است که سازمان ملل متحد روز 3 شنبه در حومه شهر بن در آلمان فدرال افغانها را گرد هم می آورد تا راه حلی برای آینده کشورشان بیابند. در این کنفرانس چه گروه هایی از افغانستان شرکت خواهند داشت؟ آقای لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، به این سوال پاسخ می دهد.
در کنفرانس بن که روز 3 شنبه برگزار خواهد شد با سازمان ملل متحد، اول باید از زمین حالا قید بکنن که گروه های زیاد شرکت نخواهند داشت. معدودی از گروه های افغانی که به هر حال دعوت شدن در کنفرانس شامل نماینده های جبهه متحد هستند، یا به زبان دیگر دولت نمایندگان روم، یعنی جلسه روم، یا نمایندگان محمد ظاهر خان شاه سابق افغانستان و نمایندگان جلسه معروف و جلسه قبریس یا گروه قبریس و نماینده های آقای پیر احمد گیلانی که از پشاور خواهند آمد در این جلسه شرکت می کنند.
در مورد ترکیب گروه ها و تعداد شرکت کنندگان، روشنفکر افغان مقیم پاریس اضافه می کند.
من فکر می کنم که تعداد گروه ها به طور رسمی همینا هستن و تا آنجایی که من اطلاع دارم شخصا و آخرین اطلاعاتی که من داشتم، از هر گروه یا در واقع از هر تیفی از این 4 تیف 10 نماینده شرکت خواهم کرد و این همون ترتیب که من گفتم. به هر حال بیانگر تیفی وسیع از همه نیروها در داخل نیستن، ولی به طور قطعا اینا هستن و این 4 گروه با 10 نفر نماینده در جلسه بن.
آیا کنفرانس بن موفق خواهد شد راه حل‌هایی را ارائه دهد که بر اساس آن دولت انتقالی و آینده سیاسی کشور افغانستان مشخص شود؟ در پاسخ این سوال آقای لطیف پدرام می‌گوید:
ببینید، اول کنفرانس بن به نظر من بسیار با عجله و عجولانه برگزار شده. از نحوه ترکیب گروه‌ها و حضور گروه‌ها در کنفرانس بن میشه فهمید که خیلی زود بوده و فکر درستی برای جلسه یا کنفرانس بن صورت نگرفته. این از یک نظر. از نظر دیگر، از نظر اصول و پرنسیپ، این کنفرانس گرفتار مشکلات جدی هست. یعنی در واقع میشه گفت که گرفتار یک بحران است که میشه گفت غیر دموکراتیک است این جلسه، به دلیل محدود بودن نماینده های مردم افغانستان، یک به دلیل نبودن یا عدم حضور جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن که اصلا حضوری ندارن. زنها به عنوان بخشی از نیمی از جامعه افغانستان در این کنفرانس حضور ندارن، اگر دارن در حدود